بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما سال گذشته به حمد الله رسیده بودیم به مرحله دوازدهم، که مرحله دوازده مطابق عنوانی که در اینجا بود، یعنی مباحث مرتبط با واجب الوجود یا اون چیزی که معروف از الهیات به معنی الاخص، در بدایه آورد که در این مرحله راجع به ذات، صفات و افعال واجب تعالی بحث میشه و خب بیانم بیان خوبیه. نکته هایی که لازم بود رو ما در سال گذشته مطرح کردیم و به حمد الله فصل اول رو در سال گذشته با تفصیل تقریبا متناسب و خوبی طرح کردیم. فصل اول و فصل دوم راجع به اثبات واجب الوجود اصل ذات باری تعالی است. اگه یادتون باشه در سال گذشته عرض کردیم که مجموعه براهینی که در باب اثبات واجب الوجود هست رو میشه به سه گروه تقسیم کرد. گروهی از اونها براهینی هستش که با اثبات غیر واجب الوجود و خصوصیت و ویژگی مثل امکان، حدوث، حرکت و همانندهای اینها به اثبات واجب میرسند. این یک گروه بود. گروه دیگر رو براهین مفهومی یا مشهور است به براهین وجودی تشکیل میده، اونچنان که در غرب مطرح است و طرفدارانی به تدریج در فضای حکمت و اینها به دست آورده. ولی خب میدونید که جایگاهی در گذشته نداشته و الان هم در میان حکمای اسلامی تقریبا باید گفت که جایگاه نداره. حالا توضیحش رو جلسات پیش در سال گذشته دادیم. گروه سوم از براهین موسوم است به براهین صدیقین. یادم هست و همچنین این دفعه هم باز نگاه میکردم، برهانهای زیادی موسوم به برهان صدیقین هست و برای اثبات واجب الوجود تر شده. ما در سال گذشته نکته های فراوانی راجع به برهان صدیقین گفتیم و تسمیهش توضیح دادیم. مجموع براهینی رو که به عنوان برهان صدیقین مطرح شده که از فارابی شروع میشه و بعد میرسه به ابن سینا و بعد ملا صدر و بعد از ملا صدر تا الان، خب اینا اگر بخوایم در نظر بگیریم و محورهاش رو تبیین بکنیم، توضیح دادیم که یک حالت تشکیکی داره این ذو مراتبه و برهان‌های مثلا گاهی از اوقات برهان صدیقین رو وقتی رد میکنن، نه به معنی این استش که مثبت ذات واجب نیست، به عنوان برهان صدیقین و ملاکی که برای برهان صدیقین لحاظ کردن ممکنه خدشه بهش وارد بشه، حتی طولانی بودن یا کوتاه بودن مهمه در اینجا. یک کلمه کم و زیاد بشه اینجا مهمه، هرچی کوتاه‌تر، مختصرتر، با مقدمات روشن‌تر و کمتر، خب این برهان صدیقین محکم‌تری شکل خواهد گرفت. خب در جلسات سال گذشته ما این توضیح رو دادیم که در ارتباط با تبیین یک محور برای برهان صدیقین دو تا تبیین باید ارائه بشه، یک تبیین عام و یک تبیین خاص، و این اهمیت داره. یعنی چه بسا ما یک برهان رو که موسوم برهان صدیقینه اون رو مخدوش بدونیم به عنوان برهان صدیقین، به خاطر اینکه نگاه ذهنی ما رفته به طرف تقریر خاص از ملاک برهان صدیقین، و الا اگر ملاک عام رو در نظر بگیریم اون برهان صدیقینه. اگر میخوایم بگیم نه حتما همون تقریر خاص برهان صدیقینه، پس باید بگیم چهار گروه ما برهان در ارتباط با اثبات واجب داریم. این نکته رو سال گذشته عرض کردیم. بعد وارد تقریرها شده بودیم. یادتون هست در نحو رسمی در فصل نخست سه تقریر از برهان صدیقین مطرح شد. دو تقریر مال حاجی بود با تکمیل‌هایی رو که خصوصا در تقریر دوم علامه طباطبایی مطرح کردن. یه تقریر هم تقریر صدر و متعلم بود. مسئله برهان صدیق خیلی مهمه. من گاهی زاد میاندیشم و میگم که اگر مطالعات فلسفی تنها ثمرش این باشه که انسان به برهان صدیقین دست پیدا بکنه، ارزش بسیار فوق‌العاده‌ای داره. این آدم بس سر بیاره بالا بگه چی شده از این همه مطالعات فلسفی، چه چیزی عاید من شده. یکی از نقاط اوج قضیه دستیابی به برهان صدیقین هست که کسی تو فضای فلسفه باشه و مطالعات فلسفی و اینها و بعد به برهان صدیقین برسه، تقریبا اثبات واجب الوجود جز بدیهی ترین چیزها براش خواهد شد و یک اصل بسیار واضح و روشن که حالا اون وقت در ریزکاری ها اونها در ما بعد واجب ممکنه مباحثی داشته باشه، ولی در اصل اثبات واجب تردید نخواهد داشت. حالا در هر صورت در فصل اول و اگه دقت کرده باشن دوستان یادشون باشه، تقریرهایی که صورت گرفت از دلش تقریرهای متعدد دیگر قابل استخراج بود به عنوان برهان صدیقین. اصلا در برهان صدیقین به تقریر اول که مال حاجی بود در دل خودش مستلزم در واقع دو راه مختلف بود، از راه برهان خرف یا از راه برهان مستقیم. نکتهایی در جلسات سابق در سال گذشته گفته شد تا میرسیم به فصل دومی که الان علامه بهش میپردازه و میخواد از راه‌های دیگر به اثبات واجب بپردازه. مجموعه راه‌هایی که الان در فصل دوم جناب علامه طباطبایی طی میکنه، اینها تقریبا 4 برهانه. منتها این 4 برهان، برهان نخست بر اساس دیدگاه فلاسفه طرح شده، حکما مطرح شده. برهان دوم و سوم بر اساس طبیعیات یعنی حکمت طبیعی پیریزی شده. و برهان چهارم یک برهان کلام محوره، برهانی است که از سوی متکلمین ارائه شده. مجموعا این 4 برهان اینجا مطرح شد. حالا برهان نخست که به عنوان برهان حکما و فلاسفه تر شده، برهان وجوب و امکانه. برهان وجوب و امکان دو تا قرائت ازش در کلمات آیون حکما هست. یک قرائت همون قرائتی هستش که برهان وجوب و امکان رو جزء گروه اول از براهین قرار میده که ما از راه غیر واجب به واجب میرسیم. یعنی چی؟ یعنی به این صورت که ابتدا میایم یک موجودی رو که صفتش امکانیه اثبات میکنیم. یعنی گام اول و محور اول این نقطه است، باید موجود امکانی ثابت بشه، موجودی با صفت امکانی. اون وقت از اینجا شروع میکنیم مطابق یک روندی که الان در متنم اشاره خواهیم کرد، میرسیم به اثبات واجب الوجود. این یک نوع تقریر از برهان امکان و وجوب هست که مطابق بسیاری از بیانات همین مراده. الان علامه این تقریر رو اصلا ذکر نکرده، در حالی که به نحو متعارف اگه بخواد ذکر بشه باید این تقریر به عنوان برهان وجوب و امکان مطرح بشه. تقریر دیگری که در میان آیون حکما و فلاسفه از برهان وجوب و امکان مطرح است، همونی است که جناب ابن سینا در ابتدای نمط 4 آورده. این تقریر از برهان وجود و امکان بسیار قوی تر است از تقریر مشهور و متعارف از برهان وجود و امکان، جوری که خود ابن سینا او رو به عنوان برهان صدیقین تلقی کرده و صدر المتعلین گرچه به عنوان برهان صدیقین رو نقد میکنه، ولی میگه اقرب المسالک الی برهان صدیقین همین بیان ابن سیناست. منتها علامه فقط همین تقریر رو به عنوان وجوب و امکان مطرح کرده، دیگه اون تقریر بعدی رو ذکر نکرده. علتش چیه؟ علتش میتونه این نکته باشه که اساساً اگر ما توجه به بیان وجوب و امکانی رو که شیخ الرئیس آورده داشته باشیم، در دل خودش مستبطن اون تقریر دیگر هم هست. یعنی ما میتونیم اون تقریر دیگر را از دلش استخراج بکنیم، لذا ظاهراً علامه ضرورتی ندیده که اون تقریر رو مطرح بکنه. یعنی این نگاه خوشبینانه به بیان علامه است. و الا باید بگیم که شاید بعیدی که اینطور باشه، چون در حواشی اسفار، گرچه حاشیه خود علامه نیست ولی در حاشیه ملا جناب حاجی سبزواری اونجا تذکر داده شد که این برهان غیر از برهان وجوب و امکان است که در یک تقریر دیگر از سوی حکما صورت میگیره و طبیعتاً علامه باید متوجه این نکته باشن. لذا نگاه اصلی که ما باید داشته باشیم اینه که علامه چون این تقریر را مستبطن اون تقریر دیگر میدونه، نیازی نمیبینه که اون رو بیان بکنه. در هر صورت آنچه که ما الان اینجا داریم میخونیم از دیدگاه شیخ الرئیس که مبتکر این برهان هست، به عنوان برهان صدیقین طرح شده، ولی هم ملا صدرا اشکال میکنه، میگه این برهان صدیقین نیست، و هم از ظاهر کلمات علامه که این رو از فصل قبل جدا کرده، در فصل قبل تقریرهای متعدد از برهان صدیقین مطرح شده، این که جدا کرده در این فصل آورده، نشون میده که علامه هم اون رو به عنوان برهان صدیقین قبول نداره. این رو باید توجه کرد. در سال گذشته عرض کردیم این که این برهان برهان صدیقین نباشه بر اساس تقریر خاص از ملاک برهان صدیقینه، و الا اگر ما تقریر عام رو بپذیریم یا باید یا میشود که بیان جناب شیخ الرئیس رو جزء براهین صدیقین حساب بکنیم، چون نگاه رفته به طرف این که برهان صدیقین حتما باید در طبیعت وجود مطالعه کنه و روی همون چیزی که انگشت گذاشته در نهایت همون بشه واجب الوجود، که استدلال از خود واجب بر خود واجب باشه، چون این نگاه ها در ارتباط با برهان صدیقین الان در فصل نخست علامه داشته و ملا صدرا هم تو تعبیراتی که تو اسفار آورده به این جهت توجه کرده، لذا این برهان برهان صدیقین نباید تلقی بشه. ولی اگر دقت بکنیم بدین شکل بخوایم روند کار رو پیش ببریم، پاره ای از تقریرهایی که در فصل قبل بود، اونجایی که در تقریر نخست از برهان صدیقین از حاجی سبزواری از راه برهان مستقیم میرفتیم، لااقل شاید دوستان یادشون نباشه، که همونجا تذکر میدادیم این قسمت از کار حاجی سبزواری عیناً صدر المتعلین در کتاب مشاهیر و شواهد ربوبی آورده و در برخی از اینا اصلا عنوان برهان صدیقین بهش داده. اگر بخوایم این روند طی بکنیم باید بگیم اونها هم برهان صدیقین نیست، چون اونها مطابق تقریر عام از ملاک برهان صدیقین برهان صدیقینن، نه مطابق در واقع نگاه ویژه و خاص از برهان صدیقین برهان صدیقین باشن. در اصل این روند رو باید توجه داشته باشه. اون چی که اینجا مهمه اینه که جناب شیخ الرئیس ابن سینا وقتی این برهان رو طرح میکنه که ابتکارش هم از نهای خود او هستش، از فصل نهم نمط چهارم اشارات شروع میکنه به این برهان تا آخر نمط، دارن تا فصل 24 اینها این برهان تمامیه، در چندین فصل این برهان رو پیاده میکنه، از فصل 9 شروع میکنه تا میرسه به آخر نمط. تو اون آخرین بخش از نمط چهارم توضیح میده که این برهان، اولا حالا علاوه بر اینکه خود این برهان و این سبک برهان ابتکار ابن سیناست، این که او رو برهان صدیقین بدانه از ابتکارات ابن سیناست، این که اصلا عنوان برهان صدیقین ظاهرا پیش از ابن سینا وجود نداشته، این که این دست از براهین رو، یعنی این ذهنیت رو پیدا بکنه و این اسم رو برش بذاره، بگی اینا برهان صدیقینه و با گروه دیگر از براهین متفاوته، این باز از ابتکارات ایشونه. از جمله ابتکارات دیگه‌ای که ابن سینا اینجا به کار برده، استشهاد به اون آیه معروفی است که در این بحث هست و به نظر میرسه اولین کسی که از این آیه قرآنی استفاده کرد در تبیین این موضوع و در دو دست بودن براهین اثبات واجب الوجود، بازم از ابتکارات جناب شیخ الرئیس. حالا در هر صورت من قسمت‌هایی از بیان ابن سینا رو بعداً خواهم خوند، ولی این قسمت رو الان میخوام بخونم که ایشون میگه و الا مثل هذا اشیر فی الکتاب الالهی سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق. و الا مثل هذا اشیر فی الکتاب الالهی میگه، بعد ایشون میگه که اقول و ان هذا حکم القوم، یعنی این مقدار از آیه روندی است که معمولا در ارتباط با اثبات واجب پی میگیرن. ثم یقول، یعنی ثم یقول الله تعالی اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. خب میدونید بعد از ابن سینا همه از همین آیه استفاده کردن و اشاره میکنن به دو گروه از براهینی که برای اثبات واجب هست. قسمت نخست آیه رو برای براهین متعارف استفاده میکنن، این قسمت آیه رو برای در واقع نوع خاصی از براهین که خود ایشون داره اینجوری میگه. اقول و بیان شیخ الرئیس، ان هذا حکم الصدیقین الذين يشهدون به لا علیه، یعنی از راه خدا به غیر خدا پی میبرن. صدیقین اینجوری هن، نه اینکه از راه غیر خدا استشهاد بیارن بر خداوند. این رو در صفحه قبلش این توضیحات رو داده که ما روشی که طی کردیم در واقع از راه غیر خدا برای اثبات خدا استفاده نکردیم، بلکه یعنی این هم یکی از ویژگی هایی که برهان های صدیقین بعداً تداعی کرده باید اینجوری باشه، از همین کلمات استخراج شده. ما از راه نمیدونم فعل و خلق به خالق پی نبردیم، به اختلاف پی نبردیم، روندی رو طی کردیم که بدون استفاده از فعل و خلق باری تعالی به اثبات واجب الوجود دست یازیدیم و این اشرف و اوسق است از براهین متعارفی که از راه فعل و خلق به اونجا میرسه. من این قسمت رو بخونم. تأمل کیف لم یحتج بیاننا لثبوت الاول و وحدانیته و براءته عن الصمات الى تأمل لغیر نفس الوجود. خب ایشون میگه که بعد از این چندین فصل که بحث کردیم، چون ایشون شروع میکنه از فصل 9 برای اثبات واجب و بعد برای توحیدش و بعد برای اینکه بری از نقایص و اینها هست، تأمل کیفه لم یحتج بیاننا لثبوت الاول و وحدانیتی و براءتش از نقص ها و اینها الى تأمل لغیر نفس الوجود. یعنی ما با تأمل در نفس وجود به این نتایج دست پیدا کردیم و لم یحتج، یعنی بیاننا لم یحتج الى اعتبار من خلقه و فعله، اصلا هیچ نیازی به در نظر گرفتن خلق حق تعالی و فعل حق تعالی برای اثبات واجب و برای اثبات وعدانیتش و همانند اینا نداریم. ما بگونه ای روند رو از خود وجود شروع کردیم که این نکته ها برای ما تعمیم شده. و این کان ذالک دلیلا علی، این نکته خیلی مهمه، الان امروز هم اگر برسیم بحثی در این ارتباط اشاره میکنیم، گرچه اگر از راه خلق و فعل بریم دلیل بر حق تعالی هست، ولکن هذا الباب اوسق و اشرف، این روندی که ما طی میکنیم هم محکمتره هم شرافتش بیشتره. ای اذا اعتبرنا حال الوجود فشهد بهی الوجود من حیث هو وجود، یعنی حال وجود در نظر بگیریم و فشهد بهی یعنی شهادت بده، گواهی بده بر اون چی که مورد نظر ماست که اثبات واجب و صفات واجب است، شهادت بده چی؟ وجود، از اون جهت که وجوده. و هو یشهد بعد از ذلك علی سایر ما بعده من الوجود، این روندی که ما طی میکنیم بعد از اثبات اصل واجب الوجود و بر سایر موجوداتی که بعد از باری تعالی است از خلق و فعل و اینها گواهی و شاهد بر اونها هم خواهد بود. حالا این بیانی است که جناب ابن سینا رو بعدن این دیدگاه بسیار مورد توجه قرار گرفته. حالا از جمله میخوام عرض بکنم که در کشف المراد که شرح تجرید اعتقاد خواجه طوسی است، جناب خواجه در همون ابتدای بحث الهیات به معنی الاخص صفحه 280 در صفحه 200 از این چاپایی که ما داریم، در اونجا که بحث اثبات واجب رو مطرح میکنه یک برهان بیشتر نمیاره برای اثبات واجب و اون برهان هم همین برهان ابن سیناست، یعنی با تقریر خاص از بحث وجوب و امکان که بیانشون این خیلی مختصر، بیانات خواجه در تجوید خیلی مختصره. الاول فی وجودی تعالی، یعنی فصل اول در مقصد ثالث فی وجودی تعالی، چجوری استدلال کرده؟ میگه الموجود انکان واجب، این بیانی که الان ما میخونیم، نه تقریرش نگفتم ولی میخوام، الموجود انکان واجب، الموجود انکان واجب و الا استلزمه لاستحاله دوره و تسلسل، همین چند کلمه اشاره داره به بیان ابن سینا، موجود یا واجبه یا مستلزم واجبه، به خاطر اینکه دور تسلسل محاله. در این به خاطر اینکه دور تسلسل محاله، معلوم قسمت دومی است که مستلزم واجب الوجود هست. این همون بیانی هستش که جناب شیخ الرئیس داره. علامه هلی هم در ذیل اتفاقا به همین بحث اشاره میکنه، یعنی بعد از اینکه تقریر میکنه بحث رو به این شکل پیش میبره که حالا من میخوام این قسمتشو بخونم. همین آیه شریفه ای که جناب شیخ الرئیس آورده بهش استشهاد میکنه و میگه به این استدلال استدلال لمیه. بعد میگه والمتکلمون سلکو طریقا آخر، متکلمین یک راه دیگری رو طی کردن برای اثبات واجب. فقالوا العالم حادث فلا بد له من محدث، فلو كان محدثا تسلسل او دار و ان كان قديما ثبت المطلوب لان القدم يستلزم الوجوب. و هذه الطريقه، این بیان جناب علامه هلی است که چرا خواجه از بیانات کلامی برای اثبات اصل واجب استفاده نکرده، از بیان ابن سینا، از بیان فلسفه حکمی استفاده کرده. حالا آیا اینو باید قبول بکنیم یا حرف دیگری است؟ و هذه الطريقه انما تتمشى بالطريقه الاولى، یعنی این راهی که آیون متکلمین رفتن، اینم در صورتی میتونه اثبات بکنه که باز برگرده به طریق آیون حکما. فلهذا اختار هل مصنف على هذه، و از همین رو هستش که جناب خواجه نصیر اختیار کرده طریقه حکمی و فلسفی را بر طریقه کلامی در این بحث. و این توجه به این نکته جدی است و خب گاهی از اوقات نقد هایی که صورت میگیره و حرف هایی که زده میشه آدم تعجب میکنه، به شگفتی میاد. و دیدم برخی از بزرگان به همین بحث اشاره کردن که چطور مثلا فلسفه رو عنوان نمیخوام بیارم اینجور مینامن، در حالی رو که مهمترین برهانی رو که در فضای کلامی بعد از خواجه به عنوان اثبات واجب تلقی شده، این برهان وجوب امکان است که از آیونه حکما و فلاسفه و اینها مطرح شده. حالا در اصل این برهان بسیار مورد توجه قرار گرفته تا میرسه به صدر المتعلهین. ملا صدام همین برهان رو در جلد 6 اسفار صفحه 26 و 27 و اینها مطرح میکنه، منتها تقریر رو یه خورده تغییر میده، اشاره میکنیم به و اتفاقا علامه طباطبایی که در اینجا این برهان رو میخواد اقامه بکنه با بیانی که صدر داره میاره، و الا روح برهان هیچ فرقی نداره، فقط نوع تقریر. بعد علامه اشاره میکنه به تقریر دیگری که در این بحث هست، اشاره داره به بیانی رو که شیخ الرئیس داره. برهان همون برهانه، یه مقدار الفاظ و واژه ها و اینها تغییر پیدا کرده. خب در اینجا ملا صدرا بعد از اینکه برهان رو تقریر میکنه به برخی از اشکالاتی که بر این برهان شده اشاره میکنه و اون اشکالات رو تقریبا باید بگیم دفع میکنه، چون از قول دیگران دفع میکنه، اینجوری عرض میکنم اون اشکالات دفع میکنه، برخی از اون اشکالات اینجا در کتاب نهایی منتقل شده. اما یک اشکال مهم، یعنی اشکالی که خود ملا صدرا بر برهان صدیقین ابن سینا داره، یه اشکال مطرح شده که در این که اصلا مراد ملا صدرا چیه بحثای زیادی شده. توجه کردید؟ اجازه بدید که من ابتدا خود تقریر برهان رو اول داشته باشیم، عبارت رو در این قسمت بخونیم تا برسیم به این اشکالی رو که صدر متعلم داره. نمیخوام خیلی وارد این اشکال بشم، ولی خوبه که دوستان متوجه چون این اشکالی هم باشن. حالا در هر صورت برهان رو که الان ما میخونیم برهان ابن سیناست، برهان وجوب و امکانه با یک تقریر خاص که خود رئیس اون رو برهان صدیقی میدونه، ولی عرض کردیم علامه طباطبایی پیروه بیانات ملا صدرا این رو برهان صدیقین تلقی نمی کنه. خب این برهان تقریرش چیه؟ خلاصه تقریرش اینه، می خونیم و به تدریج این کامل خواهد شد. خلاصه تقریرش اینه که اگر ما موجودی داشته باشیم حتما واجب داریم. این خلاصه بیان ابن سینا نیست که اگر موجود داریم قطعا واجب الوجود باید داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون اینجوری میگه، میتونست بهتر از اون چیزی که در اینجا پیاده شده مطرح بشه. ایشون میگه نگاه کنید، شما اگر موجودی داشته باشید، این موجود از دو حال بیرون نیست، یا واجب است یا ممکن، چون نمیتونه ممتنع باشه. اگه ممتنع باشه دیگه موجود نمیتونه تلقیش بکنید. اگر موجوده از دو حال بیرون نیست، یا واجب است یا ممکن. اگر واجب باشه که خب ثبت المطلوب، اگر ممکن باشه مستلزم واجبه. این روندیست که دوستان همه میدونن خیلی واضحه. اگر ممکن باشه خب نیاز دارد که در ترجح وجود بر عدم به چیزی غیر از خودش، چون اگه خودش بخواد موجب ترجح وجودش بشه که میشه واجب، میشه فرض قبلی، پس خودش موجب ترجح وجودش نمیشه، چیزی غیر از او باید موجب ترجح بشه. خب نقل کلام میکنیم به اون چیز، یا واجب است یا ممکنه. اگر واجب بود ثبت المطلوب، اگر او هم ممکن بود همجور باید نقل کلام بکنیم، یا باید دور بشه، یا باید تسلسل بشه، یا باید به موجودی برسیم که ترجح وجودش از ذات خودشه نه از غیره. شق اول و دوم که باطل، این دور و تسلسل باطله. ببینید که این بیان محتاج استش به ابطال دور و تسلسل، و توضیح دادیم که آیا در برهان‌های صدیقین باید اینجوری باشه، میتونه اینجوری باشه، یا نباید اینجوری باشه. این توضیحات رو در جلسات پیش در سال قبل عرض کردیم. ولی در هر صورت شق اول دور، شق دوم تسلسل که باطل میشه، به شق سوم، یعنی باید به جایی منتهی بشه که اون شی علت غیر معلول باشه، یعنی ترجح وجودیش به حسب ذات باشه نه به حسب غیر. پس بنابراین شما اگر وضعیت موجود رو در نظر بگیرید، ابن سینا میگه نگاه کنید، من اصلا فعل باری تعالی رو کار ندارم، خلق باری تعالی رو کار ندارم، از این ور شروع نمی کنم. بعد الان اعتراضش رو میبینیم که نه اتفاقا اینجوری هست، حالا به تدریج توضیح خواهم داد. ایشون میگه نگاه کنید، ما اصلا به فعل و خلق توجه نکردیم، ما مطالعه در حال موجود کردیم. وقتی شما موجود رو در نظر میگیرید، با مطالعه در حال موجود بدین نکته پی میبرید که اگر ما موجودی داشته باشیم حتما باید واجب الوجود داشته باشیم. یعنی مطالعه ایست کاملا ذهنی، ما در ذهن خودمون بدون اینکه هیچ چیز دیگر نیاز داشته باشیم به این نتیجه میرسیم. اون وقت یک مقدمه دیگر هم میخواد، و اون این هستش که شما گفتید اگر ما موجودی داشته باشیم یا واجب است یا منتهی به واجب، پس حتما واجب خواهیم داشت. نکته بعدی اینه که ما قطعا موجود تو خارج داریم. این یعنی به حسب بداهت شهودی و امثال اینها ثابته. یعنی مثلا انواع بیانات میشه اینجا مطرح کرد، چه اون بیانی که در قبل سفسطه هست، یا بالاخره از همین شهوداتمون، یا هر چیز دیگر، بالاخره ما موجود داریم. شما میگید اگر موجودی باشد قطعا واجب الوجود است. خب قطعا موجود هست، پس قطعا واجب الوجود خواهد بود. این بیانی است که جناب ابن سینا داره مطابق تقریری در اینجا میکنه. من این مقدار رو بخونم. الفصل الثانی فی بعض اخر مما اقیم علی وجود الواجب تعالی من البراهین، در بعضی دیگر از اون چرا که اقامه شد بر وجود واجب الوجود از مجموع براهین، یعنی من البراهین بیان اون مما هست. خب این که جدا کرده نشون میده دیگه اینا رو برهان صدیقین نمیدونه. مجموعه براهینی که اینجا آمده چهار تا برهانه، یکی بر مسلک حکما که اولیه، دومی و سومی بر مسلک طبیعیات قدیم، و چهارمی بر مسلک متکلمی. اما الان اولی بر مسلک حکما هستش. من البراهین علی، عرض کردیم این بیان وجوب و امکان است با تقریر ابن سینا، نه با تقریر دیگری که از اثبات موجود ممکن شروع میکنه. اونجوری نیست که ما بگیم بابا این شیء ممکنه چون یه زمانی نبود و موجود شد، پس ما شیء ممکن داریم. وقتی شیء ممکن داشته باشیم این پس علت میخواد، و بعد نگاه کنید این روند با طی بشه دیگه. وقتی این علت میخواد، علتش یا واجب استش یا چیه؟ یا واجب هستش یا ممکنه. اگر واجب باشه سردم، اگه ممکن باشه خب با الا دیگر میخواد، یا دوره یا تسلسله یا میرسه به موجود واجب. این که عرض کردیم این تقریر ابن سینا در دل خودش اون تقریر دیگر رو داره، بخاطر همین نقطه است. منتها اون تقریر دیگه واقعا با تقریر ابن سینا فرق میکنه، چون تقریر دیگه از کجا شروع میکنه؟ از اثبات موجود ممکن. باید اول اثبات موجود ممکن بشه و بعد برسه به واجب الوجود. اما در بیان ابن سینا ما اثبات موجود ممکن لازم نداریم، میگیم موجود یا واجب است یا ممکن. لازمی حتما اثبات بکنیم موجود ممکن را، و همین امتیاز برهان ابن سیناست بر اون تقریر دیگر و بر تقریرهای دیگر. جوری که ابن سینا وقتی این بحث رو میپردازه میگه من از مطالعه در موجود و وجود اثبات واجب میکنم، یعنی یک میفهمی این روند دیگری است. به اسم این رو برهان صدیقی میذاره، از اون آیات استفاده میکنه و اون بحثایی که عرض کردیم. حالا در هر صورت بیانشون به این شکله.
من
چیز کجا بودیم؟ درستیم بکنیم تیتر رو ها. بعض این آخر مماغیم علا وجود الواجب تالا من البراهین. حالا من البراهین علیه انه لا ریب انه هناک موجود اما. ببینید هیچ شکی نداریم که اینجا موجود هست. خب ابتدا خوبی که به اون شکل پیاده بشه، یعنی اگه ما موجود داشته باشیم یا واجب است. خود ابن سینا به این روند تکیه کرده، دیدم برخی از اساتیدی که تغییر کردن هم به همین شکل، یا واجب است یا ممکنه، منتها از طرف دیگه ما هیچ شکی نداریم که یک موجود داریم. پس شکی نداریم که این استلزام، این بحثی که مطرح کردیم، اگر موجود باشه قطعا واجب است، در نظام واقع پیاده میشه، در نظام واقع پیاده میشه، چون ما قطعا موجود داریم پس قطعا واجب داریم. انه لا ریب ان هناك موجودا ما، مثلا اینجا ملا صدرا میگه هیچ شکی نداریم که موجودات حاصلند، ایشون میگه موجود و ما. بیانی که اینجا الان میرسیم اون اشکالی که ملا صدرا داره عرض بکنیم تا به این نقطه برسیم. من البراهین علی انه لا ریب، این لا ریب به نحو شهودی ثابته، به نحو قطعی بدیهی ثابته، به این معنی، یعنی استدلالی دیگه اینجا اقامه نمی کنیم. انه لا ریب ان هناك موجود اما، ما یک موجودی داریم. فان کان هو او شیء من، حالا اگر این موجود در صورتی که واحد باشه، اگر متعدد باشه چیزی از این موجود، یا اگر مرکب باشه، نمیخوام الان اینجوری بگم، همه فروض رو میتونید در نظر بگیرید، اگر امر واحد بسیط داشته باشی، یعنی اون موجودی که قبول کردید اینجوری باشه، خب خود او، یا اگر مرکب یا متعدد باشه شیعی از او. فا این کان هوا او شیع من واجبن به ذات فا اول مطلوب تمام میشه، و این لم یکن واجبن به ذات و هوا موجود و حالی است، اگر واجب به ذات نباشه در حالی که موجوده، خب معلوم میشود که ممتنه که نمیتونه باشه، پس میمونه این که ممکن باشه. فا هوا ممکنون به ذات به ضروره، ضرورتن باید بگیم به حسب ذات ممکنه. فرجح وجوده على عدمه بامر خارج من ذاته و هو العله، پس وجودش بر عدمش ترجیح پیدا کرد به امری خارج از ذاتش که همون علتش باشه، و الا اگر بخواد به امر خارج نباشه، و الا کان مرجحن به نفسه، باید مرجحن به نفسه، پس باید خودش رو ترجیح بده. ما میگیم به مرجح بیرونی احتیاج داره، اگر غیر از این باشه پس باید خودش مرجح باشه، اگه خودش مرجح باشه فکان واجبن به ذات و قد فرز ممکنه، در حالی که فرض شد ممکنه. هازا خلفون، حالا میرسیم به بحث علتش که او رو ترجیح میده. و علته اما ممکنتون مثله، علتش یا ممکن استش مثل خودش یا واجب به ذاته. و علثانی یثبت المطلوب، اگر دومی باشه خب مطلوب ثابت شده. و علل اول، و علل اول ینقل الکلام الى علته، نقل کلام صورت کلام منتقل می شود به علتش. اول یعنی چی؟ یعنی علتش هم ممکن باشه. خب اگه ممکن باشه بازم به علت نیاز داره. و حلم مجرا، و همینجور ادامه پیدا خواهد کرد. سه فرض به وجود میاد. یک، فا اما ان یدور، یا دور بیش میاد، او یتسلسل، این دومی، و هما محالان، این اولی و دومی که محاله به ادله ابطال دور و تسلسل. علت این که ابن سینا وقتی از فصل 9 94 شروع میکنه تا زارم به فصل 24 که آخرین فصل باشه ادامه پیدا میکنه، اینی که ادله ابطال دور و تسلسل همینجا آورده، این در طی چند فصل داره دور و تسلسل رو ابطال میکنه، لذا طولانی شده، و الا اصل استدلال کوتاهیه. ما قبلا هم در زارم اینجور نوشتم فصل 5 مرحله 8 به ادله ابطال دور و تسلسل پرداختیم. این دو تا که باطله، او ینتهی الی علت غیر معلوله هی الواجب به ذات، یا منتهی میشه به علت غیر معلول که همون واجب به ذاته. خب و هو المطلوب، و اینم مطلوب ماست. پس بنابر این اگر موجودی داشته باشیم که قطعا داریم، پس قطعا باید واجب الوجود هم داشته باشیم. خب اعتراضاتی مطرح شده، من اینجا ابتدا اشاره‌ای به اعتراض صدر متعلم بکنم. صدر متعلم اعتراض ویژه خودش رو که در ارتباط با این برهان داره و میخواد او رو از برهان صدیقین بندازه، نه از این که مثبت واجب الوجوده، این توجه داشته باشین، اعتراضی که ایشون میکنه اینه که این برهان برهان صدیقین نیست، نه اینکه اثبات واجب الوجود نمیکنه. یه بیانی رو جناب ملا صدرا در این ارتباط داره که در صفحه بله صفحه 26 وقتی وارد این بحث میشه اینجور میگه، میگه شما در این بیان به مفهوم موجود توجه کردید و این روند رو طی کردید تا به اثبات واجب بپردازید، به طبیعت وجود نظر نکردید. در حالی رو که ما در همین ابتدای جلد 6 توضیح دادیم در برهان صدیقین باید به طبیعت وجود نظر بشه تا اثبات واجب بشه و ما این رو برهان صدیقین بنامیم. ببینید بیانشون چیه؟ و هذا المسلک اقرب المسالک الی منهج صدیقین و لیس بذلک. این مسلکی که الان توضیح دادیم این اقرب المسالک هست به منهج صدیقین، ولی خودش نیست. کما زعم که منظور از کیه؟ همون ابن سیناست که ایشون گمان کرده این برهان صدیقینه. حالا ارزش کار شیخ الاسینا باید روشن باشه، اصلا شروع کننده این دست از براهین تقریبا باید بگیم ایشونه. این نامگذاری، این توجه به آیه، این فهمیدن وجود یک سنف دیگر از براهین اثبات واجب توجه، و این اصلا توجه به فضای موجود و وجود. کلماتشون دیدید اصلا خود کلمه وجود موجود از اون جهت که موجوده به این فضا رفته و این راه رو باز کرده این بیانات که با یه سنخ دیگری از براهین هم وجود داره. ارزش کارشون سر جای خودشه، ولی حالا داره ایشون اشکال میگیره. لأن هناکه یعنی در برهان صدیقین، منهج صدیقین، یکون نظر الى حقیقت الوجود و هاونا یکون نظر فی مفهوم الموجود. حالا در اینکه مراد صدر و متعلین از این اشکال چیه، یعنی مشکلاتی وجود دارد ها. اکثرا دنبال این هستن که تقریری از این بیان بکنن که چطور بیان ابن سینا در مفهوم داره دور میزنه. بعضی اصلا بگونه ای تقریر کردن که اگر ما این فضا رو پیش ببریم اصلا بیان ابن سینا حتی مثبت اصل واجب الوجود نخواهد بود، یعنی فقط تو فضای ذهن داری سیر میکنید، به واقع که نرسیدید شما و اثبات واجب در واقع شما نمیکنید، چون نقطه شروع شما از واقع نیست. بعضی از بیانات در اینکه بیان ملا صدرا رو تقریر بکنم به این شکل. در هر صورت اینجا محل کشمکش شده در شارحان بیان ملا صدرا که مراد ملا صدرا چیه. اون چی که الان بنده الان فعلا الان تذکر میدم اینه که اشکال ملا صدرا نه به این استش که بیان شما مثبت واجب نیست، به این داره اشکال میکنه که بیان شما برهان صدیقین نیست، نه یعنی مثبت واجب. این نکته مهم هست، یعنی در تقریر بیان ملا صدرا توجه به این نکته اهمیت داره. یه توضیح مختصری خود ملا صدرا میده که چیزی از دلش که منظورش خیلی واضح بشه نیست. بعدن اگر دوستان بخوان پیگیری بکنن، یعنی تمام کسانی که به اینجا میرسن اگر بخوان توجه به بیان ملا صدرا بکنن این رو میارن و شرح دادن، یعنی میتونن دوستان پیگیری بکنن و یک لیستی از تقریرهای متعدد از این اشکال ملا صدرا جمع بکنن. حالا مثلا من خود جناب استاد آقای فیاضی رو اگر نگاه بفرم، اصلا اول بگیم که در همین حاشیه حاجی سبزواری شماره اول یک تقریری از بیان ملا صدرا داره، تقریر تصریح نکرده ولی از اشکالی که بیانشون هم اشکال مستقیم نیست، ولی که نمیخواد به بیان ملا صدرا اشکال بگیره که اشکال شما وارد نیست. از این بیان میشه فهمید چه فهمی سبزواری راجع به اشکال ملا صدرا داره، که الان بیانی داره که نه اشکال ملا صدرا رو میخواد رد کنه. این بیانی که جناب ملادی سبزواری داره گرچه یه مقدار غلق هم توش هست، بعدن دستمایه اساتید دیگر شده که اشکال ملا صدرا رو به یک شکل خاص تقریر بکنن و اشکال بر اشکال ملا صدرا بگیرن. توجه کردید؟ مثلا جناب استاد فیاضی رو اگر تعلیقاشون نگاه بکنید یک تقریر از اشکال صدرا داره و اشکال میکنه به اشکال صدرا. خب اون بیانی که خیلی واضحه، یعنی بسیار سخته که مثلا ملا صدرا مثلا ذهنش چیزی باشه، چون دفعش بسیار راحته. یعنی انسان به محض اینکه یه تقریر ساده بکنه میفهمه خب این که اصلا اشکال داره، خیلی واضحه. بعید به نظر میرسه که اشکالی که تو ذهن ملا صدرا باشه چون این چیزی باشه. ولی در اصل یک تقریر که به نظر میرسه که الهام گرفته از این بیان حاجی است در همین شماره اول، حاشیه اول هست. باز تقریر دیگری رو جناب استاد آقای عبودیت داره در جلد دوم درآمدی به نظام حکمت صدرایی صفحه 189، هم برهان رو میاره، خیلی قشنگ برهان رو توضیح میده و بعد اشکال ملا صدرا رو مطرح میکنه، تقریری از اشکال ملا صدرا ارائه میکنه متفاوت با تقریری که جناب استاد آقای فیاضی داره و اشکال میکنه بر اشکال ملا صدرا. نگاه بکنید، همه دنبال این مسئله هستن که مراد ملا صدرا از این اشکال چیه، و حالا دوستان اگه پی بگیرن عرض کردم میتوانن لیستی از این معنا رو تهیه بکنن که به چه شکل هست. که الان ایشون میگه چی؟ شما در نظر در مفهوم موجود کردید، ولی در برهان صدیقین باید به نظرم اگر فضای سابق خود ملا صدرا توجه بشه، تعریفی که از برهان صدیقین داره، و بعد ما بیایم تو فضای تقریر جناب ابن سینا قرار بگیریم، اشکال جناب ملا صدرا هم واضح میشه مرادش چیه و هم اشکال وارده. یعنی اینکه این البته در چه صورتی وارد، در صورتی که ما تقریر خاص از ملاک برهان صدیقین رو بپذیریم، و این درسته. یعنی ابن سینا در طبیعت وجود نظر نکرده، گرچه در تعبیراش موجود از اون جهت که موجوده، یعنی ما در چیز وجود نگاه کردیم این بحث رو داره، ولی اگر روند خود استدلال رو نگاه بکنیم، تأمل در اصل طبیعت وجود اصیل غیر از بحث ماهیات اونها که در نظر میگی اونها رو کنار بذارید، در متن وجود اکثرا این برداشت رو کردن که ملا صدرا میخواد بگه شما بحث رو از واقع خارج کردید بردید تو ذهن. نمیخواد ملا صدرا این اشکال رو بکنه. اگر اونجوری باشه اصلا مثبت واجب الوجود نیست. نمیخواد ملا صدرا به ایشون بگه که شما فقط بحث رو مفهومی کردید، لذا بلافاصله شما خب مفهومی، ما گفتیم مفهوم موجود، یعنی منظور ما موازی و مساقش در خارجه، لذا ما میگیم موجود و مای تو خارج داریم و بعد بقیه استدلال رو تعیین میکنیم. بیان ملا صدرا این نیست. بیان ملا صدرا اینه که شما در طبیعت وجود نگاه نکردید، لذا نتیجهش هم این هستش که دقیقاً اون چیزی که دست میذارید همون نیستش که سرآخر بگیم او واجبه، چون حالت تردیدی داره. روی اون چیزی که دست میذاریم در نهایت برهان صدیقین به اینجا نمیرسیم که همونی که روش دست گذاشتیم همون واجب الوجود بود، به این شکل نمیشه. بله ایشون میگه من از مطالعه در موجود به اینجا میرسم که قطعا باید واجبی باشد. چقدر فاصله هست بین کاری که ملا صدرا داره انجام میده در برهان صدیقین و تقریرهای قوی تر تو کلمات خود حاجی سبزواری و بعد دیگران پدید آمده با آن چرایی که جناب ابن سینا داره. اشکال ملا صدرا بر برهان صدیقین بودن است با تقریری که خودش در اسفار کرده که از مطالعه در طبیعت وجود بحث رو پیش برده. یعنی بیان ملا صدرا اینه که اون چی که شما در آخر نمط چهارم اشاره کردید، گفتید موجود از اون جهت که موجوده با لحاظ خود وجود بدون نگاه به هیچ چیز دیگر ما این روند رو طی می‌کنیم تا اثبات واجب، این روند واقعا نیست. با دقت هایی که ما تو فلسفه کردیم و بحث وجود و اصالت وجود و نگاه در طبیعت وجود، اصلا مباحث بسیار دقیق و عمیق خواهد شد و مطابق این روندی که شما تکردید نیست. گرچه توجه داریم که برخی از بیانات صدر متعلهین اونچنان که در شواهد ربوبیه، نمیخواستم اینقدر طولانی بشه خب با این هم کتاب یاوردیم همین میشه دیگه مولا. گرچه برخی از تقریرهایی که خود ملا صدرا کرد که در شواهد آورد، در مشاهیر آورد و برهان مستقیمی که حاجی داره نزدیک میشه، یعنی از یک لحاظ این همین بیان جناب شیخ الرئیس، لزوما گفتیم مطابق تقریر عام برهان صدیقینه، ولی باز حتی در اون موارد هم مطالعه در طبیعت وجوده. توجه کردید؟ یعنی در طبیعت وجود داریم غور میکنیم، حالا یا از راه برهان خلق یا از راه مستقیم به واجب الوجود میرسیم. بیان ابن سینا به این شکل نیست. بیان ابن سینا از نفس طبیعت وجود شروع نکرده و این اهمیت داره. و حتی بیان ملا صدر رو بگونه، این نکته توجه کنید، بیان ملا صدر، بیان ابن سینا بگونه است که اگر ما اصالت ماهوی هم بشویم مطلب رو درست میتونیم بکنیم. اینو دقت کنید، بیان ابن سینا، گرچه ما میدونیم ابن سینا اصالت وجودی است و به این سبک بحث میکنه، ولی بیان ابن سینا بگونه است که حتی اون دقتی که ما در بحث وجود و طبیعت و اینا همه رو کنار بذاریم، اصالت ماهوی بشیم، بازم مسئله درست میشه. اشکال ملا صدر بدین جهت ها هست، نه به این که ما فکر کنیم مثلا ملا صدر وقتی میگه شما در مفهوم موجود فکر میکنید نه در طبیعت وجود، یعنی بحث رو ذهنی کردید شما، نه اینکه به واقع برده باشید. نه، اتفاقا ابن سینا بحث رو در واقع داره مطرح میکنه، گرچه از مفهوم شروع میکنه ولی به واقع میرسه و بحث رو تمام میکنه. خب این اشکالی بود که ملا صدر مطرح کرد و این توضیحاتی که لازم بود به اجمال عرض بکنیم مطرح کردیم. ولی اعتراض دیگری مطرح شده در خود اسفار اومده، علامه هم در نهایی آورده، فکر میکردم میرسیم ولی تمام شد فرصت ما، انشالله میمونه برای روز سه‌شنبه هفته بعد. ما اعتراضی رو که مطرح شده بر ابن سینا و پاسخهاش رو عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.